بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والكتاب كذلك إلا أن يلتزم إلا أن يلتزم بشرائط الذمة، وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا وترك التعرض للمسلمات بالنكاح وللمسلمين بالفتنان بينهم وقطع الطريق عليهم وإيواء عين المشركين والدلالة على عورات المسلمين وإظهار المنكرات في الإسلام ونكاح المحارم في دار الإسلام وتقدير الجزية إلى الإمام وليكن يوم الجباية ويؤخذ منه صاغران ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر فلا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتعرف لقتال ومتعيد نافع ويجوز المحاربة بطريق طرق الفتح كدم الحصول والمنجنيق وقطع الشجر وإنكارها. بحث اول امروز در رابطه با تتمه حرف دیروزه. دیروز آخرین مسئله این بود که با کی باید بجنگیم و چگونه بجنگیم. در رابطه با اینکه با کی باید بجنگیم، مبارزه کنیم، قتال کنیم، گفتیم که با کفار حربی باید مبارزه کرد، حتی اینکه بیاد مسلمان بشه تا یا این کشته بشه. و در این زمینه گفتیم که اول واجب اونها را دعوت به اسلام بکنیم، اگر اسلام را قبول کردن که کردن، اگر قبول نکردن با اونها مبارزه میکنیم. من اینجا توجه شما را به این مسئله باید جلب کنم که دقت بشه در رابطه با احکام اسلام. کفار دو قسم روش تصور میشه، چون متاسفانه این بحثا را مستوفا بحث نکردن و این روزه لازم این بحثا را فهمیدن و گفتن، چون مورد سوال هم قرار میگیره. یه وقتی کفاریست در داخل حکومت اسلامی و در حول حوش معرض حکومت اسلامی، یه وقتی نه، کفاری هستن که در کشور دیگری، در مرزهای دیگری از حکومت اسلامی. کفاری که داخل حکومت اسلامی هستن، اینها یا میان باید مسلمان بشن یا اینکه اگر از کفار اهل کتابند مانند یهودی، نصرانی، مجوس، اینها قراردادی با حکومت اسلامی ببندن، جزیه بدن، مالیات بدن و شرایطی که حکومت اسلامی، حاکم اسلامی براشون معین میکنه عمل کنن، که اگر اینها هم جزیه ندن و اون شرایط را عمل نکنن، مانند کفار حربی میشه، حکومت اسلامی با شدت به اونا برخورد میکنه و بالاخره یا تسلیم میشن، مسلمان میشن یا کشته میشن. پس در رابطه با غیر اهل کتاب دو جور برخورد است، یا مسلمان شدن یا کشته شدن. در رابطه با اهل کتاب سه مورد هست که اونا انتخاب کنن: یا مسلمان بشن، یا اینکه جزیه بدن و قرارداد رو امضا کنن و تعهد کنن و قبول کنن، و یا اینکه کشته بشن و مبارزه کنن و درگیر بشن و کشته بشن. خب این در رابطه با داخل حکومت اسلامی است. البته گاهی هم به نظر مصالحی که حکومت اسلامی حاکم اسلام میبینه مصالح ممکنه فرق کنه. مثل حالا مثلا فرض کنید که مصلحت ایجاب نمیکند که ما بیایم بگیم که هر کس غیر از مسلمان است و غیر از فرض کنید که کافر ذمیه باید کشته بشه. مصلحت اسلام، مصلحت حکومت اسلامی این نیست. اگر این بشه ممکنه چهره ناگواری و کریهی به اصطلاح خودشون از اسلام و مسلمان ها درست کنن و در جوامع معرفی کنن و چهره اسلام مشوه بشه در جامعه، اون یک مسئله دیگر، اون حکم ثانوی میشه، اون طبق مصالح اسلام میشه عمل میشه، وگرنه اصل حکمش همین. پیغمبر در مدینه، مکه، در هولهوش مدینه، در دهات، اطراف، اکناف با کفار اینچنین آرام آرام حکومت اسلامی قدرت پیدا کرد، در حجاز اینجور برخورد کرد. البته بعد از قدرت پیدا کردن اسلام معلومه قدرت داشته باشه که نمیتونه. و اما در رابطه با کشورهای خارجی غیر مسلمان، اونجا یک دیدگاه، یک جهانبینی به حساب اسلام داره. اگر حاکم اسلام، شاید هم گفتن امام معصوم باشه به خاطر همین مسئله است، اگر حاکم اسلام، حالا یا امام معصوم یا اینکه ولی فقیه عادل جامع شرایط، صلاح بداند که حکومت اسلامی رو گسترده کند، همینجور روز اول گفتم اسلام تبلیغ بشه و تبلیغ اسلام، زمین سازی برای اسلام امکان نداره مگر اینکه حکومت در دست اسلام باشد. در اون صورت برای به دست گرفتن حکومت مبارزه میشه، جهاد میشه، همون جهاد ابتدایی در کشورهای دیگه. چون اگر حکومت در دست دیگران و اجنبی و دشمنان اسلام باشه، نمیگذارن اسلام درست تبلیغ بشه. کمان کلان حتی در این کشورهای اسلامی مانند مصر و اردن و مثلا تونس و ترکیه و اینا، خب اینا اسلام رو نمیذارن تبلیغ بشه. وقتی که مثلا ترکیه کشور ظاهرا اسلامی است، وقتی که ممنوع میکنن دخترها با حجاب بره تو دانشگاه، این معلومه که اسلام و کی میتونن تحمل کنن که واقعیت اسلام در اونجا تبلیغ بشه. در این صورت حکومت اسلامی میبینه که اسلام باید تبلیغ بشه، از باب مقدمه واجب باید حکومت رو گسترده کرد، قدرت رو گسترده کرد. پس حکومت تشکیل دادن واجبه، هم در اینجا هم در هر جا، فرق نمی کنه. اگر امکان داشته باشه بر ما واجبه که در خود آمریکا هم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، واجبه. اسلام در منطقه خاص که نیست که، در برای همه جاست اسلام. اسلام برای جهانیه، در تمام زمانها و در تمام مکانها واجب است ما اسلام را تبلیغ کنیم و گسترده کنیم. و تبلیغ و گستردگی اسلام امکان نداره مگر با حکومت اسلامی. از باب مقدمه واجب تشکیل حکومت اسلامی واجبه. امیرالمومنین سلام الله علیه میگه اللهم انه لم یکن الذی ما کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیئا من فضول الحطام ولکن لنرد المعال من دینک. ما این جنگ میکنیم به خاطر سلطنت و قدرت و پول نیست، میخواییم دین را پیاده کنیم و نوزه لن اصلاح فی بلاده، کشورها را اصلاح کنیم و نقیم المعتلت من حدوده، حدود تو را اجرا کنیم. فیعمن المظلومون من عباده، تا بنده های مستضعف و مظلوم در رفاه و امنیت باشن. خب این هدف مقدمه، این واجب صرفا تشکیل حکومت اسلامیه. از باب تشکیل حکومت البته امکان داشته باشد، در هر موقعی که امکان داشت ما باید قدرت رو به دست بگیریم. صرفاً برای اینکه قدرت را به دست بگیریم و هموار کنیم راه تبلیغ اسلام، راه دعوت به اسلام را، ما می جنگیم. وقتی جنگیدیم، حکومت را به دست گرفتیم، هر که با ما جنگید در رابطه با این مسئله باش می جنگیم. حکومت را که به دست گرفتیم، بعد به مردم میگیم که خب مسلمان میشید یا نمیشید، اسلام را تبلیغ میکنیم. اگر مسلمان شدن که احد مننا، مثل ما هستن. اگر مسلمان نشدن، اون وقت میشن مثل همون اهل کتابی که در کشور اسلامی زندگی میکنن. یا مسلمان نمیشن، خیلی خوب، میان با ما با حکومت اسلامی قرارداد میبندن، مالیات میدن، نمیدونم شرایط حکومت اسلامی را که الان خواهم گفت امروز قبول میکنن، بعد اونا هم زندگی میکنن. در پذیرفتن اسلام اجبار اکراهی نخواهد بود، ولی در این که در حکومت اسلامی زندگی میکنن شرایطی خواهد بود، باید شرایط حکومت اسلامی رو حفظ کنن. توجه کردید؟ این کلیات مسئله است که توجه داشته باشید در صحبت ها، سوال ها، فلان، این مسائل رو بد نیست که در این زمینه مطالعاتی هم داشته باشید. خب، و اما اینکه اگر آمدن اونها گفتن که اهل کتاب گفتن ما میخواییم قرارداد ببندیم، خیلی خوب، مسلمان نمیشه. قراردادشون چیه؟ اولین قراردادشون اینه که اینا باید جزیه بدن. جزیه یعنی مالیات یا حقوقی معین میکند. حالا این به صلاح هر جور که امام صلاح بدوند. یه وقتی میگه مثلا چند سر هستید، برای هر سر سالی مثلا فرض کنید که هزار تومان بدید، یا مثلا بگه چی دارید، اموال، زمین چی دارید. سابقا اموال زمین بوده احشام دیگه، هر هکتار زمین اینقدر مالیاتشه، جزیهش. یا اینکه برای هر دو، هر نفری که در حکومت اسلامی زندگی میکنه ما سال هزار تومان بده و هر هکتار زمینی که داره سال فلان قد باید بده. یا به امروزه مثلا فرض کنید که دکون داره، کارخونه داره، سرگفلی داره، چی داره، هر چی داره، میتوند برای اموالشون مالیات مخصوصی بگذره. اینو باید قبول کنن. یکی از شرایط مهم چیز ذمه بودن این جزیه دادنه. دوم، به احکام اسلام گردن نهد. احکام اجتماعی اسلام، نه که بیاد نماز بخونه روزه بگیره، نه، مثلا ظواهر اسلام رو رعایت کند، قوانین و مقرراتی که در اجتماع حکومت اسلام میذاره. مثلا فرض کن که مثلا میگه روزای جمعه باید بازار تعطیل بشه، خب اونم باید تعطیل کنه. بله، مثلا فرض کنید که شب ساعت 10 بعد مثلا بیرون نیایید، اونم بیرون نیایید. بله، در رابطه با مسائل اجتماعی هر قانون حکومت اسلامی برای کشور گذاشت، اونها هم باید چیکار کنن؟ رعایت کنن. علاوه یه شرایطی هست، مثلا فرض کنید که از مسلمان ها، از دخترها و زنای مسلمان به ازدواج خود در نیارن، این کار حرامه که یک کافر با یک زن مسلمان ازدواج کنه، یا اینکه ازدواج نکند، زنا بکند، که این اگر این کار بکند از ذمه در آمده و میکشنش، یا اینکه با افراد مسلم ام از زن و مرد اهانت نکند، برخلاف مصالح مسلمین حرکت نکند، جاسوسی علیه مسلمین نکند، جاسوسان علیه مسلمین را راه ندهد، پناه ندهد. مثلا علنی در شارع مسلمین مشروب نخورد، قماربازی نکند، خوک و خنزیر مثلا گوشتشو نفروشن و نخورن، با اینکه برای خودشون حلال میدونن، تو خونه خودشون بکنن این کار رو، در مجامع عمومی، در بازار و در خیابون‌ها این کارا را انجام ندهد. و البته خب عرض کردم مقدار جزیه را هم باید حاکم اسلام معین کند، و در روایت هست که در موقع گرفتن جزیه هم طوری بگیرن که او خیال نکند که اسلام به اونا نیاز داره، ساغرن اینو حالا از عبارت هم من براتون دلیلشو میگم، صاغرن بگی، یعنی اونها خیال نکنن حکومت اسلامی نیاز داره با پول اونها حکومت اسلامی قوام داره، نه، ما این جزیه را از اونها طوری بگیم که اون احساس حقارت کند، اون احساس ذلت و نیاز به حکومت اسلامی بکند، نه اینکه احساس کند که حکومت اسلامی را اون پول اون داره اداره میکنه. مثلا توجه کردید؟ یکی از مسائل دیگه این است که وقتی که کشور اسلامی میخواد مبارزه کند، اگر دو جور دشمن داره از دشمن نزدیکتر شروع کند، نه اینکه دشمن نزدیکتر بذاره بره دشمن دورتر. اگر بره دشمن دورتر، این دشمن نزدیکتر شیطنت میکنه. مگر اینکه یک دشمن نزدیکتر داریم که همچنین ضعیف بی حاله، یا اینکه با ما مثلا در حال هدنه است. هدنه یعنی قرارداد صلح، آتش بس، مثلا فعلا باش آتش بس داریم، جنگ نداریم، یا قرارداد صلح داریم مثلا با دشمن دورتر، نه اینجوری نیست، اون داره حمله میکنه، اون وقت میریم سراغش. یکی از مسائلی که اینجا هست که میخونیم این است که پشت کردن به کفار در حال جنگ یکی از مهمترین گناهانه، که از گناهان کبیرانه که انسان در جبهه پشت به کفار بکند و فرار کند، از جبهه بیاد بیرون. رفت جبهه دیگه فرار کردن حرامه، مگر برای چند چیز. یکی این که مثلا جا را بهتر قرار بدی، اینجا آفتاب میگیره، اذیت میشه جبهه یا رزمندگان، میره تو طرف سایه، به طرف سایه. یا مثلا فرض کنید که یه عده‌ای از دوستان جای دیگه هستن، میخواییم به اونها ملحق بشیم یا تقویت بشیم، یا مریض است، عریل است، زخمی، تیخورده است، یا نیرو عوض میشه، مثل این حالها مثلا 3-4 ماه یه بار نیرو عوض میشه برای تقویت روحی، اون مسئله دیگه است، اب نداره. توجه کردید؟ باز یکی از مسائل این است که انسان در حال جنگ با کفار، البته هر راهی که کفار را از بین ببره اب نداره، البته راههایی است که مکروهه از اون راه ها جنگ کنه، مثلا سیل واز کردن، یا مثلا سم ریختن در آب کفار، آتش زدن به مزارع، بعضی وقتا مکروهه، مگر اینکه پیروزی مسلمین منوط باشه به این مسائل، و اگر پیروزی مسلمین منوط باشه به این مسائل اب نداره. حالا این رو بخونیم میرسیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. والکتابی، کتابی کیه؟ و هو الیهودی و النصرانی و المجوسی. مجوس رو بعضی گفتن اهل کتابه، بعضی گفتن شبهه کتاب داره. امام علیه السلام فرموده که سنو بهم سنت اهل کتاب، با اونها معامله کنید مانند معامله با اهل کتاب، یعنی مثل اهل کتاب با اونها رفتار کنید. در بعضی روایت هست که اونها هم کتاب داشتن، پیامبر داشتن، مجوسی ها من آتش پرستایی که در ایران هم زیاد بودن. بل کتابی کذالک یقاتل، با اونها هم جنگ میشه، جهاد میشه، حتی یسلم و یقتل، تا مسلمان بشن یا اینکه کشته بشن. الا ان یلتزم به شرایط ذمه، مگر اینکه کتابی گردن نهد به شرایط ذمه. پس کتابی سه راه داره، یا مسلمان شدن، یا گردن نهادن به شرایط ذمه، یا کشته شدن. فیوق بلمن، اگر گردن نهاد به شرایط ذمه قبول میشه. شرایط ذمه چیه؟ وحیه بذل الجزیه و التزام احکامنا، اولا جزیه بده و ثانیا احکام حکومت اسلامی را هم بپذیرد. و ترک التعرض للمسلمات بالنکاح، متعرض نشه به مسلمان ها، دخترها و زنهای مسلمان با نکاح، یعنی ازدواج نکند با اونها. از این نکاح مراد نکاح لغویه، نه نکاح اصطلاحی، نه ازدواج رسمی و نه زنای غیر قانونی و غیر شرعی با اونها نکند. و فی حکمه نست بیان، در حکم این نکاح با مسلمات سبیانه، خدای نکرده با پسر بچه ای لواط کند یا دختر بچه ای زنا کند و از این قبیل کارها، از ذمه در میاد بیرون. ولی المسلمین مطلقا، یعنی و ترک و تعرض للمسلمین مطلقا، و تعرض نکند به مسلمان ها مطلقا، یعنی چی؟ یعنی ذکورا و اناثا، مرد باشد یا زن تعرض نکند با چی؟ بالفتنه اندینهم، آشوب و فتنه در رابطه با دین اونها نندازد، یعنی تبلیغ علیه دین اسلام نکند، نامنگاری مثلا شبنامه ها، روزنامه ها، مجلات علیه اسلام ننویسند، تبلیغ نکنند. و قطع طریق علیهم، راه را بر مسلمان ها نبنده، یعنی ترک و تعرض به قطع طریق علیهم راه بندان درست نکنند. و سرقت اموالهم، دزدی و چپاول نکنند. و ایوا عین المشرکین، عین یعنی جاسوس، ایوا یعنی پناه دادن، جاسوس مشرکین را پناه ندهد، یعنی جاسوس کفار دشمنان را، و جاسوسهم و جاسوس اونها را. عین و جاسوس تقریبا یک معناست، الا اینکه جاسوس گاهی علنی میشه مثل مأمورین آگاهی، عین دیگه خیلی مخفی میشه مثل مأمورین اطلاعاتی. توجه کردید؟ و دلاله علی اورات المسلمین، به اورات مسلمین هم دلالت نکند. اورات مسلمین یعنی چه؟ اورات یعنی کارهای مخفی، کارهای سری، اسرار مسلمین را دلالت نکند. یعنی چه؟ یعنی فاش نکند پیش اجانب. مثلا در کشور ایران زندگی میکنه، اسراری ارتش، سپاه، حکومت داره، این فاش میکند برای اجنبی ها، برای اجنبی ها جاسوسی میکند، خلاصه این کار نکند. به هو ما اورات مسلمین، اسرار مسلمین کچی چیه؟ هر چیزیست که فیه ضررون علیهم، فاش کردنش ضرر داره بر مسلمین. که طریق اخذهم و غیلتهم، چطور ضرر داره؟ مانند همین که ضرر داره که انسان مسلمان ها را اسیر بگیره، یا اینکه غیله با حیله و مکر به دزدت مسلمین را ببرد بکشد، ولو بالمکاتبه، ولو این حیله و اسارت به وسیله نامه نوشتن و نامه نگاری، یا اینکه اظهار به حساب این دلالت به وسیله مکاتبه باشد. دلالت یعنی فاش کردن اسرار، ولو بالمکاتبه، وسیله مکاتبه باشد، این اسرار مسلمین را، عورات مسلمین را فاش کردن ولو بالمکاتبه حرام معصیته. و اظهار المنکرات فی شریعت الاسلام، منکرات را در شریعت اسلام اظهار کند، مثل چی؟ که اکل لحم الخنزیر و شرب الخمر و اکل الربا و نکاح المحارم فی دار الاسلام، با خواهر خودش، با مادرش، با مادر بزرگش، با خالش، با عمش، با دخترش ازدواج میکنه در کشور. مجوسی ها گاهی این کار را میکردن آخه، در کشور اسلامی مجوسی با خواهرش ازدواج میکنه، نباید بکنن این کار رو. ول اولانه لابد منهما فی عقد الذمه، اون دوتا اول باید در قرارداد ذمه باشد. دوتا اول کدومه؟ یکی جزیه دادن، یکی التزام به احکام و قوانین ما. و یخرجون به مخالفت ما انهما، و یخرجون ببخشید، و یخرجون به مخالفت ما انهما مطلقا، کفار ذمی خارج می شوند با مخالفت اون دوتا، انها یعنی ان ذمه مطلقا، خواه از اول براشون شرط بشه یا نشه، این دوتا کار رو اگر کفار ذمی انجام ندهن از ذمه خارج می شن. و اما باقی شروط، اما باقی شرایط غیر از این دوتا گفتیم، فظاهر عباره ناکذالک، ظاهر عبارت مصنفین که اونا هم همینطور مثل این دوتاست، ولی و بهی سر رفت درست. و قیل لا یخرجون به مخالفتا الا ما اشترط علیهم، بعض از علما گفتن که غیر از اون دوتا باقی شرایط رو اگر حاکم اسلامی از اول به اونا شرط کرد، اگر عمل نکردن از ذمه خارج میشن، اما اگر از اول شرط نکرد به اونا عمل نکردن از ذمه خارج نمیشن. قیل لا یخرجون به مخالفت اون باقی شروط الا ما اشتراط اون شروط علیهم، بر اون ذمی ها. و اول از هر شهید سانه میگه همینه، اون دوتا اولی شرط نمیخواد، اگر حاکم هم شرط نکنه باید این عمل بکنن، اگر عمل نکردن از ذمه خارجن، اما ما بقی اینجور نیست. و تقدیر الجزیه الى الامام علیه السلام، مقدار و میزان جزیه و مالیات به عهده امامه. هر شهر مقدس اسلام نگفته چقدر بگی، این بستگی داره به مصالح مسلمین که امام ببینن. و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم او اراضیهم و علیهما. امام مخیره که این مالیات را به هر رأس، به هر سر، به هر نفر قرار بده یا به مقدار زمین‌هاشون قرار بده یا بر هر دو قرار بده علی الاقوا. ولا یتقدر بما قدره علی علیه السلام. لازم نیست همون میزانی که علی علیه السلام در جنگ انجام داد. علی علیه السلام با کفار جنگید در زمان پیغمبر، بعد برای فقرای کفار 12 دینار، برای متوسطین 24، برای ثروتمندا 48 دینار قرار داد در سال. نه، اون علی صلاح دید در اون زمان. لازم نیست همون مقدار باشه، بیشتر هم میشه کمتر هم میشه. فإنه برای این کار امیرالمومنین علیه السلام منزل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت. تنزیل به منزله این است که حضرت در اون زمان اون مقدار صلاح دید، شاید در زمان دیگه مقدار دیگه صلاح باشه. ولیکن تقدیر یوم الجبای لا قبله. بهتر است که این میزان را از اول به کفار معین نکنیم. نگیم که شما هر سال باید اینقدر بدهید، باید بهشون بگیم که شما باید جزیه بدید. اینا هی در تمام سال دلشونو بخورن که آه چقدر از ما میخوان بگیرن، معین نکنیم. موقعی که سر سال رسید مأمور رفت بگیرد، بگه اینقدر بده. لا قبل، قبلا معین نکند. چرا؟ یوم الجبای یعنی یوم الجمع‌آوری، جبای یعنی جمع‌آوری مالیات. تا موقع جمع‌آوری مالیات نگیم بهش، لانه انسب به صغار، برای اینکه نگفتن مناسبتر است به ذلت کفار. این کفار هی احساس غرور نکنن، این احساس امنیت، دشمن نباید احساس امنیت کنن، باید همش دلش بخوره. توجه مثل ضد انقلاب های حالا، توجه کرد، اگه یک کمی اینا احساس امنیت بکنن ها، هیچ کس رو قبول ندارن. و اشتباه حکومت ما همینه، خیال میکند که اینها منافقین رحمی به ما میکنن، این طاغوتی های فراری، این ظالم ها، این ابرقدرت ها، این خائنا، اینا نه اسلام رو قبول دارن، نه روحانیت رو، نه قرآنش. البته نمیگم ظلم بکنن، نه ظلم هم نمیکنیم. طوری نباشه که یه برگ سبز در دستشون باشد دیگه خاطرشون جمع باشه دیگه بشینن توطئه کنن، نه، اینا باید همیشه خاطرشون ناجمع باشه، بترسن از این که یه جا بشینن دوتا کلمه خلاف بگن پدرشون در میاد، همینقدر بترسن دیگه توطئه نمی کنن. یعنی ایشون میگه که حتی قبلا معین نگه، این خودش خیلی مهمه. یه کافری از قبل از این بترسه که ممکنه من اگه کار خلاف بکنم مالیاتم بیشتر میشه، حضرت خود این حفظ میکند اینو. تا موقع مالیات هی خودش رو مواظب میشه، خوب نشان میده، ظاهر سازی میکنه تا اینکه مالیات مثلا بیشتر نشه. خودش یه چیزیه دیگه. و یه اخذ منه ساغرن، در موقع گرفتن مالیات هم طوری نشه که اون احساس و غرور کند که ما به حکومت اسلامی پول میدیم، در حال ذلت از اونا بگیرن که ما به عنوان مجازات از شما میگیریم، نه اینکه احتیاج به شما داریم. فیه اشارتون، در این ساغرن گفتن یا اخذ منه ساغرن گفتن اشاره است به این که الا ان الصغار امر آخر غیر ابهام قدرها علیه. این ساغرن گرفتن غیر از اون مبهم گذاشتن مقداره، دو تا چیزه، اولا مقدار این مالیات مبهم بشه تا موقع گرفتن، و ثانیا موقع گرفتن هم در حال صغار ذلت بگیره. فقیله هو عدم تقدیر ها حال القبض ایدن. بعض گفتن که این که میگه یوخذ منو ساغرن یعنی چه، چجوری؟ یعنی این که حتی موقع گرفتنم ازش معین نکنه، نگه یالا ازارتم بده، نه، بهش بگه یالا بده بیاد، اون هی بشماره این 100 تومن، این 200 تومن، این 500، هی دلش بخوره چقدر مقاد بشه. همین که شد 10,000 تومن دیگه اونجا میخواد 10,000 تومن بگیره، در ازاعت من که شد بگه خیلی خوب بس برگم شد مثلا. فوقیل و عدم تقدیر حال القبض، بعض گفتن که این ساغرن یعنی حتی موقع گرفتنم معین نکند چقدر میگیرم، بل یوخ از من ازش میگیرن الا ینتهی الا مایراه سلاحن، تا مقداری که سلاح تا 10,000 تومن مثلا سلاح میدونه، هی بگه 100 تومن 500 تومن تا 10,000 تومن که برسه بگه بس
بعضی گفتن اینجوری. و قیل التزام احکام نا علیه معزالک، بعضی گفتن نه، مراد از ساغرن اینه که علاوه از اینکه اینجور ازش پول بگیره، معزالک یعنی اینجور پول بگیره، احکام ما را هم حتما بهش بگه باید عمل کنی آ بدونه. یا گفتن مراد از ساغرن التزام احکامه بدون این کاری که مثلا در موقع گرفتن معین نکنه. وقیل اخصها منه قائمن و المسلم جالس، بعضا گفتن نه ساغرن اینه، مأمور اسلام میاد قشن میشینه رو صندلی یا روی پوستین زمین، اون استاده وای میسته، در حال استاده میگه یالا بده، و مسلمان نشسته است مأمور اسلام. مرحوم علامه بالاتر گفته، حالا روایتشو من ندیدم البته چرا گفته نمیدونم، وزاد فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده که ان یخرج از یخرج از ذمه یده من جیبه، اولا ذمه که اومد کافر ذمه نیاد اونجا مثلا لباس تنش آرایش و تمیز و فلان، نه، اولا این لباسشو از تنش بکند، مثلا آستیناش در بیاره فلان، اینجوری در یه حالت اسارت ماننده، جیب یعنی آستین ها و این دوشاش در بیاره، و یوهنی زهره، کمرش هم قد قد بلند و کلشق نباشه، قد خمیده باشه، و یتعتع رأسه، سرش هم بنوزه پایین، تعتع یعنی پایین بنوزه حسابی تا اینجوری، و یوسب به ما معهو فی کفت المیزان، هرچه مالیات آورده بریزه تو ترازو. سابقا پول نقد چه نبود که، گندم بود، جو بود، برنج بود، خرما بود، هر چی آورده بریزه، یا مثلا درهم و دینار طلا و نقره بود بریزه تو ترازو. و یا خزل مستوفی بلهیته، این مستوفی یعنی اون مأمور مالیات اسلام، مأموری که رفته مالیات بگیره، این مالیات چی هم از ریشش اینجوری محکم بگیره، از ریشی طرف ها، از ریشی طرف بگیره، بعد از آن که پول را گرفت یه دست درد نکنم بهش بگه، و یضربه فی لحظمته، یه سیلی محکم به دم گوشش بزنه، بعد از آن که پول را گرفت از ریشش بگیره یک سیلی هم به دم گوشش بزنه. کجاست لحظمته کجاست؟ و هما مجتمع لم بین المازق و الازون، بین این چان، مازق یعنی مزق کننده، بین این چانه دندانهای آسیاب و گوش، اینجا دیگه بناگوش، محکم به بناگوشش بزنه. توجه کردید؟ البته من ندیدم دیگران اینو، این روایتی هم نداره. خب قهرن این اگرم باشه مربوط به یه زمان خاصه، در این زمانها البته این مسائل موجب میشه که تبلیغات بسیار بدی علیه اسلام باشه و صلاح هم نیست و نمیشه. و یبدا به قتال الاقرب الى الامام او من نسبهو، در موقع جنگ با کفار اول باید جنگ را شروع کنیم با کسانی که نزدیکتر به امامن، یعنی همجوارترن، در داخل کشورن یا در همسایگی هستن، به امام نزدیکترن یا به منصوب امام نزدیکترن، الا مع الخطر فی البعید، مگر اینکه نه، ببینیم اون کافر بعید خطرش بیشتر از این غریبه، فیبدع به، اون وقت کافر بعید را شروع میکنیم، کما فعل النبی صلی الله علیه بالحارث ابن ابی ذرار لما بلغه، وقتی که حارث ابن ابی ذرار خبرش به پیغمبر رسید که انه یجمع له، جمع‌آوری میکنه، یجمع له یعنی جمع‌آوری میکند برای قتال اینها، و کان بینه و بین عدوه و کان بینه و بینه عدو اقرب، بین پیغمبر و بین حارث بن ابی ذرار یه دشمن نزدیکتر بود، ولی خب حارث بن ابی ذرار شیطنت بیشتر میکرد، چون شیطنت بیشتر میکرد پیغمبر این دشمن نزدیکتر رو گذاشت رفت سراغ حارث. و هاکذا فعل به خالد بن سفیان الخزلی، اینم همینطور، دورتر بود اما شیطنت بیشتر میکرد، پیغمبر رفت سراغش. و مثل ما گروکن القریب مهادنن، مثل این است که گفتیم اگر بعید خطرناک بشه بره دنبال اون، مثل همینی که اگر قریب مهادن بشه، مهادن یعنی در حال هدنه باشه، هدنه یعنی در حال صلح یا آتش بس، آتش بس و صلح را هدنه میگن، توجه کردید؟ در حال هدنه باشه قریب اون دور را میشه رفت باش جنگید، چون قریب به ما نمی جنگه مثلا. ولا یجوز الفرار عن الحرب اذا کان العدو ضعفاً، وقتی که دشمن ما دو برابر ماست. ببینید در جنگ بدر آیه شریفه آمد که این مسلمان ها کمتر بودن، خیلی کمتر بودن، کفار بیشتر بود. آیه آمد که اگر ده برابر شما هم باشد کفار، خدا کمکتون میکند، نترسید وایستید. اینجا یه خود بر مسلمین سنگین شد، آیه نازل شد که خدا بخشید از شما، تا دو برابر اگر باشد به جنگید، اگر دو برابر بیشتر باشه خودتون میدونید میخوای به جنگید میخوای نجنگید، اما تا دو برابر باشه به جنگید، تا دو برابر بود حق ندارید برگردید از جنگ. زاد از فروع اسلامه. نه ابدا، اسلام با تو هم با جهاد نیست، اسلام اسلامه، الا اینکه هر مکتبی را، هر دینی را که حق ما میدونیم و میخواییم پیاده کنیم، قهرن با اغراض شخصی و گروهی عده‌ای برخورد میکنه و قهرن موانع ایجاد میکنه و ما که میبینیم حقه باید این حق را پیاده کنیم، وقتی باید این حق را پیاده کنیم باید مانع را برداریم. نه ذاتن اسلام، جهاد اسلام نیسته، ذاتن جهاد اسلام نیست، جهاد برای پیاده کردن اسلامه. اون به معنای تلاش، کوشش، سعی. آره بله. یکی از تلاش هم همین. ولا یجوز الفرار عن الحرب اذا کان العدو ضعفاً، فرار از دشمن جایز نیست اگر دشمن دو برابر باشه، یعنی تا دو برابر باید استادگی کنیم. ضعفاً للمسلم المأمور بالثبات، دو برابر مسلمان هایی باشند که مأمور شدن این مسلمان ها به ثبات، یعنی به مقاومت. ای قدره مرتین، دو برابر اون ضعف را میخواد معنا کنه، ضعف یعنی دو برابر باشه، به مقدار دو برابر او اقل یا کمتر باشه، اگر دو برابر یا کمتر باشه عقل داریم فرار کنیم، مگر به چند طایفه، الا لمتحرف القتال، مگر کسی که متحرف القتاله. متحرف القتال میتونه برگرده از اونجا که جبهه است. یعنی چه متحرف القتال؟ ای منتقل الى حالتن امکن من حالت علتی و علیها، کسی که منتقل میشود به یک جایی که جنگ کردن از اونجا با دشمن ممکنتر و بهتره. مثلا فرض کنید در جبهه جنوبه، فعلا جبهه جنوب خیلی طرف دشمن قویه، میاد در جبهه غرب به دشمن حمله کند، که مثلا حمله کردن در جبهه غرب ممکنتره، راحتتره، اب نداره. این آمدن از جبهه اب نداره. ای منتقل الى حالتن، منتقل میشه به یه حالتی که امکن من حالت علت و علیها، ممکنتره، بهتر است از اون حالتی که قبلا بوده. مثلا کستد بار شمس، اونجا آفتاب میافتاد تو چشماشون اذیت میشدن، آمدن در یه جای قرار گرفتن که آفتاب از پشت میتابه، دیگه اینا پشتشون به آفتابه. یا مثلا و تسویت اللعمه، آمدن کنار که مثلا لباسا، زره ها اینا رو عوض کنن، درست کنن. و طلب سعه، یا در یه مکان زیغی بودن میخوان در یه مکان وسیع‌تری بجنگن. و مورد الماء، در اونجا که بودن آب نبود میخوان در یه جای باشن بجنگن که آب باشه. او متحیزن ای منزمن لافعتن، یا آمدن بپیوندن به یه گروه دیگری از مسلمین که با هم بجنگن. یستن جده به ها فیلمعون علال قتال، طوری هستن اون گروهی که کمک میکنه، یستن یعنی یستن سرو، کمک میکند، به کمک میگیرن به واسطه اینها در مبارزه. حالا این گروه قلیلتن هم کثیرن، البته مع صلاحیت لها، اینقدر هم دو سه نفر نباشه به خاطر دو سه نفر بیان جبهه را ترک کنن، اونقدر هستن که این گروه صلاحیت کمک و معاونت به اونها را داره. و کونها غیر بعیدتن، یعنی مع کونها، مع صلاحیت، مع میاد اینجا، یعنی مع کونها غیر بعیدتن علا وچهن یخرج عن کونه مقاتلا عادتا، طوری هم نباشد این گروه اینقدر دور نباشند که اگر اون مثلا فرض کنید اینا در جبهه هستن، یه گروه در فرض کنید که بندر عباس، اینا از اونجا بلند شن برن بپیوندن در بندر عباس به یه گروهی که میخوان دوباره بجنگن. این اینقدر دوره که تا بیان به اونجا برسن دشمن خیال میکنه که مسئله تمام شده، جنگ تمام شده، و این درست نیست. و کونها غیر بعیدن الا بچین یخ رو جنگ کنه مقاطعه آدادن هازا کلو للمختار. همه این حرفا چه گفتیم؟ برای کسی که در حال اختیار این کار میکند. عمل مزتر، اما کسی که مزتر بیچاره شده احتیاج داره به برگشتن از جبهه، که من عرض لهم مرضون، مریض شده یا مجروح شده، معلول شده، او فقد سلاحه، یعنی او که فقد سلاحه، یا سلاح دیگه تمام، فشنگ تمام شده، مجبور برگرده فشنگ میبره، فإنه یجوز له الانصراف، دیگه در اینجا مسئله نیست، حرفی نیست، باید برگرده منصرف بشه، برگرده خودشو تقویت کنه بره. و یجوز المحاربه به طرق الفتح، جایز با دشمن جنگیدن به هر راهی که انسان را به فتح و پیروزی نزدیک کند. کدم الحصون، مثلا سنگرها، حصارها، خاکریزها، سیمخاردرها را منهدم کند از بین ببره. یا ولمنجنیخ، منجنیخ سابقا دستگاهی بود که با اون مثلا سنگ پرتاب میکردن دیوارها را خراب میکردن، خونه ها را خراب میکردن، مثل بمب اندازی های حالا که مثلا با دستگاه های توپ و امثال ناس، سابقا هم منجنیخ های دستی بود اینا. مثلا و قطع شجر، درخت ها را ببرن مثلا حیثیت و قبله، اگر فتح موقوف باشه به درخت بریدن. و این کرو حقت شجر، اگر چه گاهی مطلق اگر باشه درخت ها را بریدن مکروهه، اما بعض وقتا چی میشه؟ واجب میشه، پیروزی موقوف میشه به بریدن درخت. و قد قطعا نبی صلی اللہ علیه وسلم و آل اشجار طائف، پیغمبر با طائفی ها وقتی میجنگید درخت های اونا را قطع کرد. و هر رقع علا بنی نظیر و خرب دیاره هم، با بنی نظیر هم وقتی میجنگید آتش داد به اونا و خانه هاشون هم آتش داد، خراب کرد خانه هاشون. و کذا یک ره ارسال الماء علیهم و منه عنهم، مکروه که سیل باز کنیم تو شهر اونا، تو خانه های اونا، یا اینکه آب را از اونها قطع کنیم، آب بهشون ندیم از تشنگی بمیرن، یا مکروه ارسال نار، آتش بزنیم، القاء سم بزنیم به اونا، یا مثلا مثل این مواد شیمیایی، مثلا بمباران های شیمیایی، اینا اینو القاء سم بده، اینا مکروهه الا ان يؤدي الى قتل نفس محترمه، اینا مکروهه مگر اینکه این کارهای ما منجر بشه به یک انسان مسلمان را بکشیم که با ما در حال جنگ نبود ولی داخل اونا بود، ما آب اونا را مسموم کردیم، اونم خود مرد. اگر اینجور باشه فیحرم، حرامه. البته کی حرامه؟ این امکنه بدونه، یعنی این امکنه الفتح بدونه، اگر پیروزی بدون این کارا امکان داشته باشه دیگه این کارا رو نباید بکنیم، حرام. او یتوقف علیه الفتح فیجب، یعنی الا میاد سر این یت، الا ان یتوقف علیه الفتح، مکروه تا جایی که پیروزی به اون موقوف باشه، اگر پیروزی موقوف باشه به بمب شیمیایی فیجب، اونجا دیگه بمب شیمیایی انداختن چی میشه؟ واجب میشه. اگر میبینیم که اونا به ما بمب شیمیایی میندازن، ما هم نمیتونیم پیروز بشیم مگر اینکه ما هم اونا را بمباران شیمیایی کنیم، خب واجب این کار بکنیم دیگه، چاره ای نیست. ورد جهل مصنف فی الدروس تحریم الگاهی مطلقا، مرحوم شهید اول در دروس گفته که نه، سم انداختن و آتش زدن و اینها مطلقا حرام، خواه موقوف باشه فتح به اون یا نه، لنهی نبی صلی الله علیه وسلم، چون پیغمبر نهی کرده. شهید ثانی میگه ور روایت و ضعیفت و سند به سکونه، روایت را سکونه نهی کرده، سکونی هم سنیه و روایت سندش ضعیفه، و علاوه وقتی پیروزی موقوف شد به اون دیگه اشکال نداره. ولا یجوز قتل السبیان و المجانین و النساء، باشه دیگه این باشه، یه روایت هم برای یه روایت کوچیک بخونیم پنجشنبه چهارشنبه بس انشاءالله که بلکه منور بشه قلوب ما به اون روایت های اهل بیت اسمت سلام الله علیه مجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم، روایت کوچیکیست ولی بسیار پرمعنا، بسیار پرمحتوا. بله، این روایت در اصول کافی جلد اول خبر 16
اصول کافی جلد اول خبر 16 صفحه 23 اون اصول کافی که من دارم صفحه 23 ان جعفر یعنی از امام صادق سلام الله علیه ان ابی امام صادق هم از پدرش نقل میکنه قال امیر المؤمنین علیه السلام حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع یعنی از طمع انداختن تستفزها تای منگوته زای مثل را این قلوب الجهال جهال جمع جاهله قلبهای جهال را مراد از قلب اینجا عقله عقلهای نادانان را تستفزها الاطماع چند چیز است که نادانان به خاطر اونا عقلشون از دست میدن یکی از اونا که عقل انسان از دست میره تستفزو الاطماع تستفزو یعنی یخرجها عقل انسان را میگیره عقلشو سبک میکنه اطماع یعنی طمع ورزی و به طمع انداختن آدم طمع کار اون آدم حریص آدم بلهوس در موقعی که او را تطمیع کردن وعده های بهش دادن عقلش از دست میده شخصیت خودش حفظ نمی کنه فکر نمی کند که قاضی در مقام قضاوت در مسند علی نشسته این مقام بزرگی است این را به 10,000 تومان به 1,000,000 تومان به 1,000,000 تومان اصلا عوض نمیشه کرد ولی طمع عقل اون از دست میگیره اون مقام را ازش میگیره یا مقام مقدس روحانیت مرجعیت امام جماعت امام جمعگی مقام خدمت به اسلام هر قدرتی هر جای یکی از چیزایی که انسان رو نابود میکنه همین طمع و ترتهن حل منا ترتهن از رهن های محوث و ترتهن حل منا عقول جهال را عقلهای نادانان را آرزوها در رهن گرفتن آدم مثلا خونهشو در رهن میگذاره دیگه نمیتونه خونهشو بفروشد که در رهن دست خودش نیست فرشتونو در بانک رهن گذاشتید فرش دیگه دست خودت نیست عقل انسان را هم آرزوها در گرو میگیره در دست خودت نیست آدم خیلی آرزوهای بی خود داشته باشه طولانی هی دیگه عقلشو در جاهای خودش مصرف نمیکنه در گرو همین آرزو دارد به مقام برسه دیگه دست از پا نمیشناسه همون مقام عقل این رو در گرو خودش گرفته تهمت میزنه، افترا میگه، دروغ میگه، رشوه میده، رشوه میگیره، خیانت میکنه، پرونده سازی میکنه، تهمت همه کار را میکنه تا اینکه به اون قدرت برسه. واقعا عقل انسانی رو در گروه خودش میگیره. دیگه فکر نمیکنه یک انسانه، فکر نمیکنه یک مسلمانه، فکر نمیکنه خیانته، جوره، ظلمه، نه. اون هدف اینه که به اون مقام برسم هر کار میخواد بشه. و ترتهن حل منا منا یعنی آرزو و تستعلق حل خدائه افراد نادان را عقلشون را معلق میکنه معلق یعنی زنجیر میبنده زنجیر میکند عقل انسان را خدعها آدمی که بلهوس شد آدمی که طماع شد آدمی که جاهل شد نادان شد عقل خودشو به کار ننداخت همه میتونن او را زنجیر کنن اهل خدعه اهل فریب میان اونو زنجیر میکنن دیگه. اینقدر زیادن اهل فریب انشاءالله همه تون به مقاماتی خواهد رسید ولی بدانید که در این موقعیت 90% مردم اهل خود هن. سلام که میکنن یه توقع دارن دست دادن میبوسن یه توقع دارن کسی میاد تعریف میکنه خیال نکن تعریف ها اکثر واقعیت دار یه وقت یکی آمده بود پیش من خیلی واقعا اون روز من دیگه اصلا اعصابم خرد شد آدم بازاری هم بود خب به خاطر مطلبی آمده بود میگفت کاری خدمتی تو به اسلام کردی که حتی مثلا امام زمان، نعوذ بالله امام زمان سلام الله علیه مدیون شماست، چه من دیگه اصلا طاقت تحمل این حرف رو نداشتم. یعنی چه؟ این تا اونجا میرسن و خدای نکرده آدم دلش میخواد که او را تعریف کنن. ماها دلمون میخواد. اون امیرالمومنین سلام الله علیه هست که بلند شد وقتی تعریف میکردن، یکی تعریف کرد، خیلی تعریف کرد، بلند شد گفت که، حالا خیال کرد علی بهش پاداش میده، بلند شد گفت که ولا تظن نوبی استسقالم فی حق القیل علی. خیال نمی کنید که من از دوست دارم که حب سنا، من دوست دارم که منو تعریف کنید، من دوست دارم که زیاد منو مدح سنا کنید، مبالغه کنید در این جهت، و خیال نکنید که من از حرف حق شنیدن ناراحت میشم. یاد حق رو به من بگید، من تعریف دوست ندارم ولی حق رو دوست دارم. ما باید پیرو علی باشیم انشاءالله. ولی خب شیطان در جلوه میکنه در قلب آدم تعریف دوست داره، ولی تعریف دوست داشته باش، ولی عقلت از دست نده. وقتی آمدن گفتن که تو اعلم از همه هستی، بدون که داره چیکارت میکنه، یه چیزت میکنه، تحجیه کردی؟ درست نیست، فوری باور نکن، عقلتو به کار بنداز. یه وقتی اینا تجربه اصا، من تازه از تبریز آمده بودم تهران سال 60، یه دی از این بازاری ها متاسفانه خیلی ها را فریب میدن، بازاری های به ظاهر صلاح ظاهرن هم انقلابی، همین هایی که غالبا خودشون رو هم مالک همه چیز میدونن، انقلاب اینا هست، آمدن پیش ما گفتن آره ما در خدمت مرحوم آقای بهشتی بودیم و فلان بودیم اینا، بعد ما ایشون که وفات کردن دیگه ما اسم بردن از آقای خامنه‌ای، از آقای اردبیلی، از آقای هاشمی، اینا هر کدام را یه چیزی ایرادی بهش کردن، خدای نکرده انشالله که همشون منزهن. اون وقت بعد گفتن که ما فکر کردیم که بعد از مرحوم بهشتی هیچ کس مثل شما نیست که مثلا در جمع ما باشه و ما را هدایت کنن، ما هر هفته یه نفر میخوایم که تفسیر ما بگه و ما را هدایت کنن. من گوش کردم چون دلیل داشتم گوش کردم. بعد تمام شد گفتم که شما چند جلسه تا حال با من بودید؟ خب من چون تهران که نبودم، که من در زمان شاه یا قم بودیم یا تبریز بودیم یا شهرهای دیگه بودم، بیشتر در تهران کم بودم، خیلی کم بودم، و این آقایونم باشون نبودم اصلا هیچ وقت، حتی بعد از انقلابم نبودم. گفتم شما چند جلسه با من بودید؟ گفتن یه جلسه شاید قبلا بوده و قبل اوایل دادسو، یه جلسه مالا بیشتر نبودیم ولی ما شنیدیم و میدونیم. گفتم خب با آقایون چقدر بودید؟ شما مثلا با آقای هاشمی، با آقای خامنه‌ای اینا، خب به قول خودتون سالها بودید، حالا یا راست یا دروغ، سالها واقعا هم یه عده‌شون بودن باشون. خب چطور شد که اونها که با اونها سالها بودید و مقامشون از من بالاتره، علمشون از من بیشترن، تقواشون انشالله از من بیشتره، همهشون از من بیشتر و بهتره، چطور شد که شما به همهشون ایراد میکنه به من جسد من چمه؟ آخه من کلاه سرم که نمیده که، من میدونم که شما به اون ایرادهایی که به اونا میکنید شاید بیشتر از اون ایراده من داشته باشم، یه نظری هست این کار میکنید. و بلند شدن رفتن و بعدم جای دیگه رفتن و کلاه سر کس دیگه هم گذاشتن و بعدم کار خودشونو کردن و فلان، کاری ندارن. بالاخره از این کارا زیاد پیش میاد به آدم. آدم که عقلش از دست بده کلاه سرش میزنه. عاقل اونیست که میزان خودش را بداند، راه خودش را بشناسد و با خدعه و فریبها از میدان در نره. خداوند